در عالم است، جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است، که هرچی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است، همه جان است که جهان است، چه بخوانی چه بگویی که در اینه چه جزونی جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است، که هرچی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است، تو بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نه چنینیم نه چنانیم که به نامه
عزیز روی موج جوانی را میشنوین. یاران، این هفته موضوع ما موانع بود که خب امروز اگر که وقت بکنیم، چون که 4-5 دقیقه بیشتر تا انتهای برنامه نمانده، یک جنبندی خواهیم داشت، اگر هم نه که هیچی، اما هفته آینده به پیشنهاد یکی از شنونده های خوب ما، آقای محمد شفیق از کابل، موضوعی که انتخاب کردیم رفتار و گفتار هست و سوالی که از شما داریم ایست که مسئولین افغانستان رفتارشان و گفتارشان چقدر همخوانی داره. خواهش میکنم که با ما به تماس باشین، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان، ما برای عبور از تاریکی چراغ روشن میکنیم، برای عبور از رودخانه پل میسازیم، برای عبور از یک دشت پر از سنگلاخ جاده درست میکنیم. ما یاد گرفتیم که بسیاری از گیاهان برای ما دواست. ما یاد گرفتیم که با سرما و گرما چه رقمی مقابله کنیم یا با بیماری ها چطور مبارزه کنیم. موانع پیش روی ما دروازه های جدید و فصل های جدیدی را میگشاید. روزی که دیگر نترسیم و یاد بگیریم که چطور از موانع عبور کنیم، موفقیت و پیروزی چشم براهمان است. فرصت چندانی نداریم دوستان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم که با آخرین بخش هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
ما از آینده خود خبر نداریم و نمیدانیم دقیقاً قرار است چه اتفاقهایی بیفته، ولی خب یک حدس و گمانهایی میزنیم و یک پیشبینیهایی داریم. کسی که درس میخونه برای آینده خود نقشه هایی داره. کسی که دنبال یک کسب و کاری را میگیره، آینده کاریش برش مهم هست. کسی که با یک برنامه ریزی دقیق کار خودش رو میکنه، پیشبینیش سرانجام کارش یک اتفاق شیرین هست. خب بله، برای هر کاری که انجام میتیم خوب است یک دو تا چهار تا بکنیم. خوب است یک سنجشی از آینده کاری خود داشته باشیم تا بعدها افسوس و ای کاش ورد زبان ما نشود. امام علی علیه السلام میفرمایند تدبیر و آینده نگری پیش از عمل تو را از پشیمانی ایمن میسازد. دوستان روز جمعه بسیار خوب و خوش داشته باشین. براتون سلامتی، تندرستی و طول عمر با عزت و زندگی پر از رزق و روزی آرزو می کنیم. امیدواریم که فردا برای شما و خانواده و عزیزانتان یک روز بسیار خوب و خوش باشه. تا هفته جدید و برنامه جدید، خداوند مهربان باشد و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نشست سرپرست وزارت خارجه طالبان با نمایندگان 14 کشور جهان. قطر: منزوی کردن افغانستان راه حل نیست. و دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام: امریکا به دنبال بی‌ثبات کردن افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با سفرا و نمایندگان 14 کشور جهان لغو تحریم‌های وضع شده ضد طالبان را خواستار شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیشب با سفرا و نمایندگان ویژه 14 کشور که بیشتر آنها اروپایی بودند در دوحه قطر دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله لغو تحریم‌های وضع شده ضد طالبان و آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان در آمریکا رایزنی کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان گفت که جامعه جهانی باید از آمریکا بخواهد که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند. عبدالقهار بلخی افزود که طالبان شرایط را برای برسمیت شناخته شدن خود عملی کرده است. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در نشستی گفت که حکومت طالبان با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است. با گذشت بیش از 2 ماه از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشوری دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته و پول‌های این کشور در آمریکا همچنان مسدود است. جامعه جهانی تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر و تحصیل و اشتغال زنان و دختران را پیش شرط بر رسمیت شناختن دولت طالبان اعلام کردند. در نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه در تهران که دیروز برگزار شده، بر ضرورت همکاری کشورهای همسایه و منطقه برای برقراری ثبات و تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و قشرهای جامعه افغانستان تاکید شد. وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه منزوی کردن افغانستان راه حل بحران این کشور نیست، افزود که قطر برای مذاکره جامعه بین‌الملل با طالبان تلاش می‌کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری مشترک با مایکل لینهارت وزیر فدرال امور اروپایی اتریش خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد و تاکید کرد که این کمک‌ها نباید به مسائل سیاسی ارتباط داده شود. وی افزود قطر تلاش می‌کند تا یک دیدگاه مشترک در جامعه بین‌المللی برای مشارکت در گفتگو و مذاکره سازنده با دولت طالبان در افغانستان ایجاد کند. وزیر خارجه قطر ادامه داد که دو هم مشوق آشتی ملی از طریق گفتمان میان طالبان و سایر گروه ها در افغانستان است. منزوی کردن افغانستان راه حل نیست و به گفتگو و مذاکرات سازنده نیاز داریم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که امنیت افغانستان برای همسایگان این کشور مهم است و این کشورها رویکرد سازنده ای را برای حل بحران این کشور در پیش گرفتند. ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران را اقدامی مثبت از جانب تهران برای حل و فصل مسالمت آمیز مسائل افغانستان عنوان کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران افزود که نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان با وحدت نظری که شکل گرفت و تاکید همه اعضا بر تشکیل دولت فراگیر گامی به جلو برای حل و فصل موضوع افغانستان از نگاه همسایگان این کشور است. عمویی همچنین گفت که اقدام وزارت خارجه موجب شد که ایران نقش خود را در موضوع افغانستان فعالانه پیگیری کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد امنیت افغانستان برای ایران اولویت دارد، چرا که به هر حال مرزهای کشور تحت تاثیر این موضوع است. اما این خاطر نشان کرد ایران میزبان بیش از 3.5 میلیون نفر مهاجر افغانستانی است که با احترام در ایران زندگی میکنند و تشدید شرایط در افغانستان میتواند مشکلاتی را برای همسایگان این کشور فراهم کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اقدام مخرب آمریکا در ورود و همچنین نحوه خروج دردسرساز این کشور را ریشه مشکلات افغانستان خواند و گفت که امروز همسایگان این کشور نشان دادند که رویکرد سازنده ای را در مورد افغانستان دنبال خواهند کرد. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام تاکید کرد امریکا به دنبال بی ثبات کردن افغانستان است. آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در دیدار آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس و آیت الله شیخ زاده از علمای افغانستان در محل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به دخالت های قدرت های بزرگ در افغانستان اشاره کرد و افزود که اگر ظرفیت، استعداد و ثروت در افغانستان وجود نداشت آنان مداخله نمی کردند. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام افزود امریکا افغانستان را رها نمی کند و به شکل‌های مختلف به دنبال بی‌ثبات کردن این کشور خواهد بود. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با بیان اینکه شرایط افغانستان پیچیده است بر تشکیل دولت فراگیر تاکید کرد و گفت که باید دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود، در غیر این صورت شاهد درگیری‌های داخلی خواهیم بود. آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان نیز در این دیدار درباره خروج امریکا از افغانستان گفت که دست ایادی امریکا از افغانستان کوتاه شد، اما امریکا صحنه را ترک نکرده است. نماینده ویژه سابق امریکا برای افغانستان گفت که لجبازی اشرف غنی برای باقی ماندن در قدرت و خودخواهی نخبگان سیاسی این کشور سبب تسلط طالبان بر افغانستان شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق امریکا در امور صلح افغانستان در نشست مجازی بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی گفت که لجاجت اشرف غنی برای باقی ماندن در قدرت و خودخواهی نخبگان سیاسی افغانستان دو عامل عمده سقوط افغانستان توسط طالبان بود. و افزود با وجود این واقعیت که اشرف غنی در یک انتخابات تقلبی که شمار اندکی از افغانستانی ها در آن شرکت کرده بودند دوباره انتخاب شد، همه ما از لجبازی او برای باقی ماندن در قدرت تا آخر دوره کاریش شگفت زده شده بودیم. خلیلزاد همچنین اذعان کرد که آمریکا تلاش داشت تا افغانستانی ها را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته این کشور دلسرد کند تا از طریق مذاکره با طالبان یک ساختار موقت را ایجاد کند که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشد. در ادامه و در بخش مجله یک بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سخنگوی پارلمان تاجیکستان اعلام کرد که چین قرار است برای نیروهای ویژه این کشور در نزدیکی مرز افغانستان یک پایگاه نظامی احداث کند. سخنگوی پارلمان تاجیکستان اعلام کرد که چین قرار است هزینه ساخت یک پایگاه نظامی برای واحد نیروهای ویژه پلیس این کشور را در نزدیکی مرز افغانستان تامین کند. رویترز با اعلام این خبر گفت که پایگاه قرار است در ولایت خودمختار گورنو بدخشان در کوههای پامیر ساخته شود. این منطقه با سینکیانگ چین و ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. بر اساس این گزارش، سخنگوی پارلمان تاجیکستان تاکید کرده است که هیچ نظامی چینایی در این پایگاه مستقر نخواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیشکک با وزیر خارجه قرقیزستان دیدار و ضمن بررسی روابط دو جانبه آخرین وضعیت افغانستان را بررسی کرد. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فارس، سعید خرازی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با روسلان قزاق‌بایف وزیر امور خارجه قرقیزستان در بیشکک با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای خارجه شش کشور همسایه افغانستان در تهران، روند تحولات در افغانستان را برای کشورهای منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد. خرازی ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش تحرکات تروریستی در افغانستان، تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و مذاهب را بهترین راه حل برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان دانست. قزاق‌بایف نیز در این دیدار به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و تمدنی اشاره و بر گسترش همکاری در بخش‌های مختلف به ویژه اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد. وزیر امور خارجه قرقیزستان با اشاره به تحولات افغانستان و حمایت از جایگاه و مواضع ایران در تحولات افغانستان گفت که تهران نقش مهمی در برقراری صلح و ثبات در افغانستان دارد. روسلان قزاق‌بایف همچنین با ابراز نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تأثیر منفی آنها بر امنیت در آسیای مرکزی افزود که دولت قرقیزستان از نزدیک تحولات افغانستان را پیگیری و به طور فعالانه در جلساتی که مربوط به افغانستان است شرکت می کند. پس از عملیات‌های گسترده پهبادی و راکتی نیروهای یمنی طی ماه‌های اخیر علیه ائتلاف متجاوز سعودی، رژیم سعودی خواستار خرید تسلیحات آمریکایی برای تقویت پدافند خود شده است. منابع مطلع اعلام کردند ریاض خواستار خرید تسلیحات آمریکایی در جهت تقویت سیستم‌های دفاعی خود پس از حملات نیروهای یمنی به قلمرو خود با پهپادهای نظامی و راکت‌های بالستیک شده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که به صورت علنی و خصوصی ما توجه زیادی به موضوع بنادر و میدان‌های هوایی یمن داریم. این کاری است که عربستان سعودی باید انجام دهد. این مقام آمریکایی با بیان این که دفاع از عربستان سعودی یک تعهد مهم واشنگتن است افزود که گفتگویی بین ایالات متحده و عربستان سعودی در مورد بهترین راه برای اجرای تعهد رئیس جمهور جو بایدن جهت دفاع از این کشور بدون ارائه سلاح‌های تهاجمی برای درگیری‌های یمن وجود دارد. طی ماه‌های اخیر نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی یمن دور جدیدی از عملیات آزادسازی ولایت و شهر معرب را به عنوان قلب دولت مستعفی آغاز کردند. وزیر خارجه روسیه درباره گسترش ماموریت نظامی ناتو و امکان استقرار راکت‌های دارای برد متوسط آمریکا در خاک اروپا، آسیا و اقیانوس آرام هشدار داد. سرگی لاوروف روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بازی خطرناکی را آغاز کرده و آشکارا از تمایل برای گسترش ماموریت‌های نظامی در سراسر جهان صحبت می‌کند. البته طرف روسی تمامی اقدامات لازم برای مقابله با چنین تلاشی را به کار خواهد گرفت. لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی با همتای کره جنوبی خود در مسکو در این باره گفت که شواهدی وجود دارد که ثابت می‌کند برنامه ریزان ناتو توجه خود را به سمت شرق متمایل کرده و حتی از زبان ینس استونتربرگ دبیر کل ناتو شنیده می‌شود که ماموریت این سازمان باید در کل منطقه هند و اقیانوس آرام گسترش یابد. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که خطر تشدید وخامت اوضاع در مناطقی که تحت کنترل دمشق قرار ندارند بسیار جدی و نگران کننده است. دیمیتری پولیانسکی چهارشنبه شب در نشست شورای امنیت درباره سوریه افزود که برغم ثبات کلی وضعیت سیاسی و نظامی در سوریه، خطر تشدید اوضاع همچنان در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه نیست، از جمله در منطقه ادلب، اتنف و مناطق شرقی رود فرات به مراتب جدی‌تر است. پولیانسکی با اشاره به نگرانی طرف روسی از ادامه حملات نیروی هوایی اسرائیل به خاک سوریه تصدیق کرد که در مناطق شمال شرقی سوریه فعالیت گروه تروریستی داعش مشاهده می شود و درگیری های مسلحانه بین گروه های مسلح غیر قانونی رخ می دهد. در این رابطه لازم است بار دیگر بر اهمیت ادامه گفتگوهای بین سوری ها با هدف احیای وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور مستقل سوریه تاکید کنیم. و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مصوبه مقامات رژیم صهیونیستی را برای ساخت هزاران واحد صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن محکوم کرد. محمود عباس امروز پنجشنبه تاکید کرد این گونه اقدامات یک جانبه و خصمانه اسرائیل اتخاذ تدابیر و اقدامات فلسطینی‌ها را مطابق با تصمیمات تشکیلات خودگردان، قوانین بین المللی و قطعنامه های مشروع بین المللی سازمان ملل متحد به دنبال خواهد داشت. رئیس تشکیلات خودگردان تاکید کرد اقدامات اسرائیل مستلزم اتخاذ موضع قاطعی از جانب همه طرف های بین المللی، از جمله کمیته بین المللی چهار جانبه متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه و شورای امنیت سازمان ملل است تا با این تصمیمات و اقدامات اسرائیل که در تلاش برای سرقت و مصادره زمین‌های فلسطینی هاست مقابله کنند. عباس خاطر نشان کرد اقدامات اسرائیل باعث می شود که اوضاع به سمت بی‌ثباتی و تنش پیش برود که این امر برای همگان آثار منفی به دنبال خواهد داشت. نشست سرپرست وزارت خارجه طالبان با نمایندگان 14 کشور جهان. قطر: منزوی کردن افغانستان راه حل نیست. و دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام: آمریکا به دنبال بی‌ثبات کردن افغانستان است. بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به علاوه روسیه دیروز در نشست تهران در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. این دیدار توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد و وی سخنرانی جامعی در مورد وضعیت افغانستان داشت. سپس پیام ویدیویی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در افتتاحیه نمایش داده شد. در ادامه هم وزرای امور خارجه در مورد مسائل مربوط به افغانستان سخنرانی کردند. سپس جلسه در پی بحث‌ها و گفتگوها در فضایی از تفاهم چند جانبه و رویکرد سازنده با تصویب بیانیه مشترک وزیران خاتمه یافت. درباره نشست دیروز همکارم حسینی نظرات دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی منطقه را جویا شده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. البته وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی در این کنفرانس شرکت داشتند. به نظر میاد هدف از برگزاری این اجلاس یا این نشست و همچنین نشستی که اخیراً در موسکو با شرکت طالبان و کشورهای زینف همسایه برگزار شد، در مجموع در راستای ایجاد ثبات، امنیت و در واقع هموار کردن راه برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان و از همه مهمتر جلوگیری از گسترش تروریسم در این کشور هست که مسلماً مخاطرات امنیتی بزرگی رو متوجه کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در حوزه آسیای مرکزی مخصوصا دو کشور تاجیکستان و ازبکستان خواهد کرد. متاسفانه از زمانی که در واقع طالبان در افغانستان روی کار آمده، یعنی از اوت 2021 تا کنون، ما شاهد این بودیم که به تدریج دامنه عملیات گروه تروریستی داعش در این کشور افزایش پیدا کرده و وقوع انفجارهای انتحاری مخصوصا علیه مسجد شیعیان معید این امر هست. ضمن این که طالبان نشون داده که هرچند در وجه سلبی، یعنی جنگ و جنگیدن و سیطره دست بالا رو دارن، اما در وجه ایجابی، یعنی دولت سازی و اداره امور افغانستان، به دلیل ناشیگری و بی‌تجربگی و نداشتن کادرهای لازم از یک طرف و از سوی دیگر عدم همکاری بین‌المللی با افغانستان، دچار چالش های بزرگی شدن. البته ما الان میبینیم که روس ها، مخصوصا آقای پوتین رئیس جمهور روسیه، اعلام کرده که روسیه آمادگی داره که به تدریج در واقع طالبان رو به رسمیت بشناسه. اگر این اتفاق رخ بده، در واقع دریچه‌ای به سمت افغانستان باز خواهد شد، یعنی کمک های سازمان ملل، کمک های بین المللی و امثال اینها به هر حال باعث خواهد شد که افغانستان از افتادن به وعده ورشکستگی و ناتوانی در واقع ایفای اولین و تعهدات اساسی هر دولتی در قبال مردمش، یعنی تأمین مواد اساسی، آب و برق و امثال اینها بر بیاد. در غیر این صورت اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه، یعنی عملاً طالبان مورد بایکوت منطقه‌ای و بین‌المللی قرار بگیره و کمک بهش نشه، و این تصور وجود داره که اوضاع افغانستان روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.
جناب آقای میرطاهر، یکی از مسائلی که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت بحث مشارکت همه اقوام در ساختار سیاسی است و گفته شده که تنها راه حل مسائل افغانستان هم همین میتونه باشه. به نظر شما آیا طالبان خواهند توانست به این موضوع توجه ویژه بکنن و مشارکت همه اقوام در نظر بگیرن با توجه به اینکه خواست جامعه جهانی هم هست؟
البته طالبان زمانی که بر کابل سیطره پیدا کرد، در همون هفته اول مدعی شدن که خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه احزاب و اقوام هستند. اما متاسفانه با توجه به اختلافاتی که در داخل خود طالبان وجود داره، میشه گفت به نوعی در داخل اون دو گروه معتدل و تندرو وجود دارن که تندروها عملا با هر گونه تقسیم قدرت با غیر طالبان مخالفت می‌ورزند. اگر این امر محقق بشه، یعنی طالبان زمینه‌های سیاسی لازم برای مشارکت دیگر اقوام و احزاب و گروه‌ها در قدرت و دولت رو فراهم کنند، خب طبیعتاً این یک گام مهم در راستای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. در غیر این صورت تصور بر این هست که اگر طالبان بخوان همون تجربه که تا زمان حمله آمریکا در سال 2001 به افغانستان رو داشتن تکرار کنن، یعنی ایجاد یک حکومت تک صدایی مرکب از عناصر طالبان، مسلماً این هم منجر به بروز تدریجی نارامی‌های گسترده در این کشور خواهد شد. مخصوصاً اینکه دولتی که به هر حال دولت طالبان در وضعیت کنونی دولتی کارآمد نیست و قادر به ایفای و برآورده کردن نیازهای اولیه مردم افغانستان هم حتی نیست.
شما به هر حال کشورهای همسایه افغانستان در این نشست حضور پیدا کردن تا چند اندازه تاثیرگذار میدونین بر تحولات افغانستان؟ خب همزمان مذاکراتی هم از طرف هیئت‌های طالبان در دوحه قطر در جریان هست و با برخی از کشورها در حال گفتگو هستند. به نظر شما این کشورهایی که الان در تهران دیروز نشست داشتن و در رابطه با تحولات افغانستان صحبت کردن تا چند اندازه میتونن تاثیرگذار باشن بر تحولات این کشور به نسبت دوحه قطر؟
ببینید من تصور میکنم ما با 4 دسته از دولت‌ها و نهادها در زمینه تاثیرگذاری بر وضعیت کنونی و آینده افغانستان مواجه هستیم. دسته اول نهادهای بین‌المللی هستند، به ویژه سازمان ملل و همچنین نهادهای کمک رسانی، به علاوه نهادهای مالی بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. دسته دوم غرب هست یا بلوک غرب هست به رهبری آمریکا و دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا. دسته سوم قدرت‌های شرقی و اوراسیایی یعنی روسیه و چین هستند و دسته چهارم دیگر کشورهای همسایه افغانستان و علاوه هند. این 4 دسته در واقع میتونن اگر با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشن و هر حال در اوضاع افغانستان بهبود قابل توجهی به وجود بیارن. دسته چهارمی که بنده ذکر کردم یعنی کشورهای همسایه افغانستان و علاوه هند، البته غیر از چین و روسیه، طبیعتاً بیشتر در مقطع کنونی نگرانی دارن تا بخواهند اینکه در افغانستان فرصت سازی کنند. این کشورها نگرانی امنیتی دارن، نگرانی موج گسترده پناهجویان افغانی رو دارن و بیشتر خواهان این هستن که در واقع قدرت‌های تاثیرگذار مخصوصا روسیه و چین بتونن در اوضاع کنونی افغانستان در واقع تغییرات مهمی رو به وجود بیارن. قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا فعلا برخوردهای محدود و مشروطی با طالبان دارند و پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات اونها وجود نداره و سازمان ملل مخصوصا آقای آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل بیشتر به ابراز نگرانی بسنده میکنند ولی کار خاصی هم صورت ندادند. لذا من فکر میکنم در مقطع کنونی مهمترین اقدامات میتونه در وهله اول از جانب روسیه و چین صورت بگیره و در وهله بعدی آمریکا و متحدین اروپاییش. به هر حال طالبان رو بایستی به عنوان یک واقعیت دو فاکتو در عرصه افغانستان به رسمیت بشناسن و زمینه‌های تلاش برای عادی سازی اوضاع در افغانستان رو پیش ببرند.
بله، گفتگوی همکارم حسینی بود با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی درباره نشست همسایگان افغانستان که دیروز در تهران برگزار شد. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان با تاکید بر اینکه دولت بایدن باید با طالبان تعامل کند، از پیمان صلحی که با حضور او با این گروه افغانستانی منعقد شد دفاع کرده و اشرف غنی را مقصر شکست ها دانست. با گزارش ایسنا، زلمه خلیزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان در مصاحبه با اندیشکده آمریکایی صلح بین‌الملل کارنگی اندومنت که بر ژئوپلیتیک تمرکز دارد گفت که دولت بایدن باید با طالبان تعامل کرده و با کاهش بحران انسانی که اکنون این کشور را در بر گرفته است کمک کند. خلیزاد که در مذاکرات با طالبان برای خروج نیروهای آمریکایی و پایان دادن به 20 سال حضور نظامی نقش داشت، امروز از توافقنامه صلح دوحه که فوریه 2020 منعقد شد دفاع کرده و اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان را مقصر شکست مذاکرات صلح و سقوط کابل دانست. آقای بشیر عاطف، آگاه سیاسی و استاد دانشگاه، تحلیلی دارد بر سخنان امروز خلیلزاد که با اتفاق میشنویم.
دکتر صاحب خلیلزاد احساس میکنه که پس از برکناریش احتمال داره یک روز نزد مقامات امریکایی، نزد مقامات عدلی و قضایی امریکایی جوابگو باشه و مورد استفسار، پرسش و تحقیق قرار بگیره. به این خاطر، به خاطر تبرئه خود میخواد یک سلسله دلایلی را قبل از قبل ارائه بکنه. این دلایل تا چه حدی برای امریکایی‌ها قابل پذیرش است، تا چه حدی افغان‌ها را قناعت میده و تا چه حدی ناظرین بین المللی را که اوضاع افغانستان از نزدیک زیر نظر داشتن قناعت میده، یک حرف علایده است. اما خلیلزاد تلاش میکنه که در آینده خود را از محاکمه نجات بده. خب بزرگترین دلیلی که آقای خلیلزاد راه میکنه ایست که فرار نابهنگام دکتر اشرف غنی وضعیت برهم زد، نگذاشت که انتقال قدرت به گونه‌ای که ما میخواستیم صورت بگیره. از این قبلتر ما باید روی ازی صحبت بکنیم که وقتی دکتر اشرف غنی قصد فرار داشت، ایالات متحده امریکا چرا به خبر بود؟ این دکتر خلیلزاد بود که سنای امریکا را همیشه اطمینان میداد که اوضاع زیر کنترل ما است، پنتاگون همیشه اطمینان میداد که وضعیت زیر کنترل ما است، CIA را و قصر سفید. اونا غافلگیر شدن و سبب غافلگیر شدنشان اطمینان هایی بود که آقای خلیلزاد برشان میداد، در حالی که وضعیت چنین نبود. ما دیدیم که اشرف غنی برنامه خود را عملی کرد، واقعا فرار کرد و ماموریت امریکا و ناتو را هم به شکست روبرو کرد با فرار خود، و افغانستان هم ما میبینیم که فعلا با مشکلات عدیدی روبروست. مسئولین امارت اسلامی هم میره تایید میکنن که اگر اشرف غنی به این شکل به گونه بیرویه فرار نمیکرد، ما شاید در وضعیت بهتری میبودیم. من فکر میکنم قصور امریکا ناشی از اعتماد به حد و حصرش بالای آقای خلیلزاد بود. به حرفای خلیلزاد باور کردن، از سناتورهای امریکا شروع تا به نظامیهایش، تا به استخباراتیهایش و تا کاخ سفید. و آقای خلیلزاد چیزی را که میگفت نمیدانست که واقعا چنین میشه. ادعا میکرد که اوضاع زیر مدیریتش هست، زیر کنترلش هست، در حالی که آقای خلیلزاد نه کنترل داشت بالای اوضاع و نه هم مدیریتی وجود داشت. اگر میداشت چنین واقعی نمیشه. من فکر میکنم وقت دکتر غنی درک کرد که آقای خلیلزاد میخواد پروسه دوحه را قسمی مدیریت بکنه که آقای غنی را از قدرت کنار بزند بدون اینکه هیچ نوع امتیاز معنوی هم دریافت بکنه، آقای غنی در صدد مقابله برآمد و از اون لحظه به این فکر شد تا برنامه‌های آقای خلیلزاد و حامیای آقای خلیلزاد اولا اگر حکومت امریکا هم باشه به چالش بکشه. خلیلزاد تانست میان اشرف غنی دموکرات و جو بایدن دموکرات مشکل ایجاد بکنه، مشکل ایجاد کرد، اما خودش هم موفقیت به دست نیاورد. گفته میشه که وعده هایی دریافت کرده بود آقای خلیلزاد از جانب برخی از کشورها که اگر حکومت موقتی در افغانستان روی کار می آید، گزینه ما برای حکومت موقت خودت هستی. اما از این قبلتر آقای خلیلزاد می خواست بنابر رقابت ها و یک اندازه خصومت هایی که از قبل با آقای دکتر غنی داشت، روند دوحه را قسمی سازماندهی بکنه که آقای غنی را از قدرت کنار بزنه بدون هیچ گونه امتیاز معنوی او باید کنار زده. در آخرین تحلیل آقای غنی بازی کرد که واقعا وضعیت موجود ایجاد کرد، اما دلیل بازی آقای غنی، دلیل فرار آقای غنی، مدیریت دوحه بود که به دست آقای خلیلزاد بود.
ساعت 6:32 به وقت کابل هست. از نشرات نیمروزی رادیو دری و از این لحظه دعوت میکنم که با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. خشم باشندگان ولایت فاریاب در برابر رفتار زورمدارانه شاروال میمنه وی را مجبور به عذرخواهی و تعهد به خدمت صادقانه و باشندگان این ولایت نمود. شرح بیشتر درباره این خبر را در گزارش همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
خشم باشندگان ولایت فاریاب در برابر رفتار زورمدارانه شهردار میمنه وی را مجبور به عذرخواهی و تعهد به خدمت صادقانه به شهروندان این ولایت نمود. در پی رفتارهای خشنی که به گفته شهروندان ولایت فاریاب، مولوی نور رحمانی شهردار شهر میمنه مرکز این ولایت با کسبکاران و اهالی این شهر داشته، باشندگان ولایت فاریاب به سطوح آمده اقدام به تظاهرات علیه رحمانی کردند. معترضین خشمگین که روز گذشته تجمع نموده بودند، در حالی که در شعارهایشان خواستار تأمین امنیت و عدالت در شهرشان شدند، به سمت دفتر کاری شهردار میمنه رفته، خواستار برآورده شدن خواستهایشان مبنی بر تعامل و رفتار نیک شهردار با مردم گردیدند. شهردار میمنه در حالی که از خشم مردم نگران شده و در فکر چاره اندیشی بود، با جمعی از معترضین در دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد. معترضین در دیدار با شهردار شهرشان که گماشته حکومت طالبان می باشد، از نحوه برخورد رحمانی با کسبکاران و اهالی شهر میمنه انتقاد نموده، از وی خواستند در شرایطی که مردم با مشکلات و سختی های زیاد دست و پنجه نرم می کنند، به جای فشار آوردن به آنان، دست نوازش بر دلهای رنجیده ایشان بکشد. در این گفتگوی دو طرفه شهردار شهر میمنه از رفتارهایی که با مردم داشته اظهار ندامت و پشیمانی نموده، از معترضین خشمگین دلجویی کرده است. شهردار شهر میمنه در حالی که از رفتار ناپسندش با مردم عذرخواهی کرده، خطاب به شهروندان گفته که اگر به هر کسی ستمی روا داشته، حاضر است تقاصش را پس بدهد. رحمانی به باشندگان ولایت فاریاب قول داده که پس از این تلاش خواهد کرد خدمتکار صادق برای مردم این ولایت باشد و با کسبکاران و سایر شهروندان رفتاری نیکو داشته باشد. اخیراً باشندگان ولایت فاریاب از طریق برخی صفحات اجتماعی شکایت‌هایشان از بدرفتاری شهردار شهر میمنه و سربازانش را مطرح نموده گفته بودند که رحمانی ضمن آن که به بهانه‌های مختلف بالای مردم به ویژه دوکانداران زورگویی و از نزد آنان پول جمع آوری میکند، کسبکاران را با چوب دستی که همراه خود دارد نیز مورد لات و کوب قرار میدهد. همین رفتار شهردار شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب باعث فوران خشم مردم گردید و رحمانی را وادار به عذرخواهی از شهروندان این ولایت کرد. اما مسئولان شهرداری میمنه در عین حال در توجیه رفتارشان با کاسبکاران گفتند که اقدامات آنان جهت نظم بخشی به شهر و جلوگیری از پراکنده بودن دست فروشان و خلوت نمودن پیاده‌روها از حضور به حد و حصر کسبکاران سیار بوده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
بله، گزارش همکارم از شمال افغانستان بود از خشم باشندگان ولایت فاریاب در برابر رفتار زورمدارانه شاروال میمنه. صدور ویزای توریستی ایران پس از حدود 20 ماه توقف از سر گرفته شد. وزارت امور خارجه ایران در حمل سال 1399 با همگیری کرونا و بسته شدن مرزها با دستور ستاد ملی مدیریت کرونا صدور ویزای توریستی را متوقف کرده بود. در این مدت تنها ویزای درمان، تجارت و تحصیل برای اتباع خارجی صادر می شد و گردشگران اجازه سفر به ایران را نداشتند. سامانه صدور روادید از روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1400 برای گردشگران و آژانس‌های مسافرتی باز شده است. ایران به تازگی دستورالعمل نحوه حضور گردشگران خارجی در شرایط کرونا را ابلاغ کرده است که بر این اساس گردشگرانی که دو دوز واکسن کرونا زده و گواهی منفی PCR داشته باشند می توانند ویزای گردشگری دریافت کرده و به ایران سفر کنند. آزمایش PCR منفی برای گروه های سنی بالای 12 سال باید دارای اعتبار 96 ساعته باشد. دو نسخه از ترجمه قرآن کریم به زبان پشتو به همت خانه فرهنگ ایران در پیشاور در مراسمی در سالن امام خمینی رحمت الله علیه این مرکز رونمایی شد. مهران اسکندریان رئیس خانه فرهنگ ایران در پیشاور اعلام کرد که این ترجمه های قرآن در کنفرانس وحدت امت میراث نبوت که با مناسبت میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همت خانه فرهنگ ایران در پیشاور در این مرکز برگزار شد رونمایی شد. وی افزود یکی از این قرآنها چاپ دوم ترجمه منظوم حاج سید جعفر حسین شاه با قدمت بیش از 100 سال و دیگری ترجمه محمد رحیم دورانی به عنوان نخستین ترجمه شیعی با زبان پشتو بود که با حضور ایشان رونمایی شد. با گفته محمد رحیم دورانی، این ترجمه 8 سال طول کشیده است و وی را برای شروع کار حدود 30 ترجمه قرآن به زبان پشتو را نقد و بررسی کرده و بر اساس آن یک مقاله نوشته است. در این مقاله 10 ترجمه قدیمی قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ضرورت ترجمه جدید برجسته شده است. کنفرانس وحدت امت میراث نبوت با مشارکت سرکنسولگری ایران در پیشاور و مؤسسه پژوهشی البصیره پاکستان برگزار شد و علمای شیعه و سنی، دانشگاهیان، بانوان عضو مؤسسه بین‌المللی منهاج القرآن، استادان دانشگاه، شخصیت‌های ادبی و شخصیت‌های سیاسی و دینی پاکستان در آن حضور یافته و سخنرانی کردند. کنفرانس اشتراکات فرهنگی بین ایران و پاکستان با محوریت گسترش زبان فارسی و بهبود مناسبات دانشگاهی و علمی با ایران در اسلام آباد برگزار شد. احسان خزائی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلام ایران در اسلام آباد، در این نشست راهکارها و پیشنهادات برای گسترش زبان فارسی در پاکستان ارائه کرد. در این نشست که با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی پاکستان و ایران برگزار شد، احسان خزائی گفت که همکنون 54 استاد رشته زبان فارسی در حال تدریس در دانشگاه‌های پاکستان هستند. شهروز فلاحت پیشه، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی، نیز گفت که در حال حاضر زبان فارسی در پاکستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در دانشگاه‌های مختلف پاکستان در حال تدریس است. یک کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان گفت که مردم کشور اکنون با چند مشکل عمده روبرو هستند و برآوردهای سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته درباره میزان فقر و گرسنگی در افغانستان درست است. آقای سیف الدین سیحون گفت:
افغانستان در شرایط فکری با چند مشکل مواجه است. اول خالی، دوم جاشدگان داخلی، سوم از دست دادن شغل و کار و وظیفه و مسئولیت، و نهایتا در حقیقت این تمام فعالیت های معیاری که روزمره مردم به فعالیت اقتصادی دست می‌زنند، بالاخره تصدی ها و شرکت ها و مؤسسات نهادها همه تحصیل هستند. به خاطر هم افرادی که در گذشته درآمد کم داشتند، در شرایط کرونی و که حقوق و اسلام و امتیازات را پرداخت نمیشه، اینا هم میپیوندن به خط فقرا. از این بابت بله، در گذشته هم 60% مردم زیر خط فقر بودن و در حال حاضر هم میشه تا 80% تا بیشتر از اون. از این بابت بله، مردم افغانستان عمدتا همه اقشار و گروه ها، برای کسانی که پس انداز زیاد دارن دیگه به نیازهای اولیه و بعضی مواد دارن، و در حقیقت این برآوردها دقیق است که مردم افغانستان در شرایط کنونی نیازمندی مساعدت ها و کمک های بشردوست نهادهای بین‌المللی هستند. خود نهادها هم بالاخره درک کردن وضعیت، از این باید مرتب هشدار میدن، اما ذهنیت و در حقیقت برنامه این کار نداره. فقط منتظری هستن که کشورها و نهادهای کمک کننده چیکار میشن بدن. حالا که مؤسسات ملل متحد باید خودشان این موضوعات را جدیتر مطرح کنن و بالاخره از بودجه دارن حداقل امدادها را احساس بتن، و حداقل اگر کم هم که باشه بالاخره وارشان در صحنه تاریک نشان عملا فعال است. به باور من خود نهادهای ملل متحد هم یکی از ناکارآمدترین جهانی هستند. اینا هم بیشتر به دنبال مؤسسات غیر دولتی یا فاندین ها اینا هم غیر دریافت میکنن، یک قسمتش خزینه های بطن تا سفر و مسارف اداری اینا میشه، که اینها هم الگو و مدل خوبی به اصلاح همون همکاری ها نیستن. متاسفانه تجربه گذشته میشان را خیلی موفق نبودن در این، ولی به اصلاح خودشان این با خودشان در این راستا منابع و منافع درست بیارن و بالاخره کمک های هم بکنن. در این شکل نیاز نیست، اما در این به اصلاح داد و فریاد بیشتر منافع خودشان هم است، که ملل متحد با کمبود بودجه دچار است و در حقیقت بودجه نهادها و یا دولت ها فراهم نمیکنند. ولی به هر وسیله است، فعلا در شرایط که افغانستان قرار دارد، هم مؤسسات بین‌المللی و هم نهادهای ملل متحد و هم دولت‌های جهانی باید کمک های بشردوستانه به نیازمندان داخلی داخل افغانستان.
اولین جشنواره کتاب سال دینی کودک و نوجوان ایران با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. در مراسم پایانی این جشنواره علی اصغر میرباقری فرد، رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران گفت که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اگر سرمایه گذاری بهتری صورت گیرد، بازدهی آن بی حد و اندازه خواهد بود. در اولین جشنواره کتاب سال دینی کودک و نوجوان ایران، کتاب‌های راز آن بوی شگفت، داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السلام اثر فریبا کلهر، قطره‌های ریز ریزو داستان تخیلی دینی نوشته کلر جوبر، غایب اقتباس مفهومی نوشته حسن بیانلو، پول خدا بچه‌ها آموزش سبک زندگی اسلامی نوشته غلامرضا حیدری ابهری و کبوترها و آهوها مجموعه شعر اثر سید احمد میرزاده به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند. و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای چهارمین بار هوشنگ مرادی کرمانی را به عنوان نامزد جایزه جهانی آسترید لینگرن 2022 معرفی کرد. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با اعلام این خبر نوشته است که این نهاد بار دیگر هوشنگ مرادی کرمانی را برای سال 2022 نامزد این جایزه کرده است، زیرا او را از جمله پدید آورندگانی می داند که به خواندن در جامعه ما ارزش بخشیدند. این مؤسسه افزوده است که هوشنگ مرادی کرمانی با خلق آثاری که کودکان محروم و فرودست از کودکان قالیباف تا کودکان روستایی در حاشیه های کویر در آنها نقش ویژه دارند، کوشیده است صدایی برای بازتاب رنج ها و نیازهای آنها باشد. جایزه آلما یا آسترید لینگرن که وزارت فرهنگ سویدن به یاد بود یکی از نویسندگان برتر جهان آسترید لینگرن از سال 2002 پایگذاری کرده، با تاکید بر این حق شکل گرفته است که اطفال حق دارند از خود ادبیاتی غنی و با ارزش داشته باشند. برندگان این جایزه که به ملغ 5 میلیون کرون سویدن هست هر ساله در ماه آوریل مشخص می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا 7:30 دقیقه به وقت کابل.
همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در این برنامه از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در هر دو کشور دارد. وی از چهره های شناخته شده است که نامش برای همه کسانی که با عرفان و تصوف آشنا هستند مأنوس و الهام بخش است. علی حجویری در شبهقاره هند با داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. در این برنامه با زندگی این اندیشمند و عارف بزرگ مسلمان آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری به احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در سالهای حکومت غزنویان و در روزهای پادشاهی سلطان محمود غزنوی در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. در هیچ یک از منابع کهن سال تولد حجویری ذکر نشده است. تنها بر اساس قرائنی حدس زده می شود که بین سالهای 381 تا 401 هجری قمری متولد شده باشد. درباره پدر وی نقل است که اهل معرفت و علم بوده و در ایام اقامتش در غزنی با صداقت، سلامت و داشتن ایمان مشهور بوده است و مردم وجودش را محترم و غنیمت می شمردند. مادرش نیز از خاندانی متدین و پرهیزکار بود. مامای حجویری را تاج الاولیا می خواندند و مرقدش را در غزنی زیارت می کردند. برخی از محققان بر این باورند که حجویری تا پایان عمر ازدواج نکرده و برخی نیز با استناد به گفته های پراکنده‌ای که در کشف المحجوب آمده معتقدند که او به خواست خانواده و در سن کم ازدواج کرده که پس از مدتی همسرش می میرد. به استناد سخن حجویری در کشف المحجوب ظاهراً 11 سال بعد از وفات همسرش فریفته زنی می شود که حتی او را ندیده بوده و تا مدت یک سال اسیر عشق او بوده است، تا اینکه بالاخره خداوند متعال قلب او را از خیال آن زن پاک می کند و حجویری را از وادی زلالت بیرون آورده براه راست هدایت می کند. حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشت. او قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و پس از چندی در حالی که هنوز در عنفوان جوانی بسر می برد از غزنی بیرون آمد و سفری طولانی را آغاز کرد. درباره علت این سفرهای طولانی که عاقبت به ترک دیار نیز انجامید سخنان گوناگونی گفته شده است. برخی از محققان بر این باورند که پدر حجویری از کارگزاران و دولت مردان غزنوی بوده که با گرفتاری و آشفتگی دولت غزنوی پس از قتل سلطان مسعود ترجیح داده است که برای حفظ سلامت و امنیت خود و خانوادش از غزنی مهاجرت کند. برخی دیگر از محققان نیز به دلیل شهرت و مقام علمی حجویری از همان دوران جوانی اختلافات و جدالهای مذهبی و فرقه‌ای را عامل این مهاجرت دانستند. عده‌ای نیز بر این باورند که شوق دیدار شهرهای بزرگ خراسان مانند مرو، سرخس، نیشابور، طوس، هرات و دیگر شهرها و جاذبه این مراکز فرهنگی و دیدار اندیشمندان و مشایخ بزرگان دوران دوری از شهر و دیار را برای حجویری هموار کرد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو دری.
دکتر محمود عابدی، مصحح کتاب ارزشمند کشف المحجوب، درباره این ایام حجویری گفته است: حجویری سفر خود را آغاز کرد. چیزی که درباره شخصیت و مقام حجویری آن روزها میتوان گفت این است که در آن سالها هنوز از تیزی آتش جوانی دور نشده بود. طبعی نازک و حساس داشت. علمی را آموخته و آدابی را ورزیده بود. از مدعیان امامت و علم که اتفاقا از یکی از آنها در غزنی کدورتی هم داشت، گاهی دلتنگ و ملول می شد. به علاوه